بهم اشمی وزد از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو تو هر چه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلاله جزای تو
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه بروی خاک می انداختی سجاده خود را بروی خاک می انداختی سجاده خود را به استقبال تو با روی باز آمد امام اما چه مشکل گفته بودی حرف های ساده خود را چه کردی با دل فرزند پیغمبر که میخواهد چنین در بر بگیرد پیکر آزاده خود را ز جا برخیز و سیری کن در آفاق و ببین با او شکوه پیکره در خاک و خون افتاده خود را شهادت روزی سرمست شهادت روزی مردان سرمست است و قسمت شد که از دستان مولایت بگیری روزی آماده خود را بی نهایت سلام و درود و عرض تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به ساحت مقدس حضرت ولی عصر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف تمام ملائکه تمام پیامبرانی که عزادار حسینن و تمام شما بینندگان محترمی که شبکه نورانی ولی عصر رو برای دیدن انتخاب کردید با سوگواری در محضر شما هستیم بعد در محضر استاد ارجمندم جناب دکتر جباری که سیر تاریخی واقعه کربلا رو هنوز به واقعه عاشورا نرسیدیم و داریم اتفاقات قبل از این داستان رو ارزیابی میکنیم راجبش صحبت میکنیم و مستندات تاریخی خدمتتون ارائه میدیم جناب استاد خیلی خوش آمدید خوشحالیم که در خدمتتون هستیم یه سلام علیکی با بیننده ها و من در خدمتتون باشم
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین عرض سلام و ادب حضور حضرت عالی جناب علوی عزیز و شما بینندگان گرامی این برنامه هر جایی که شرف حضور دارید همگی در آغاز برنامه سلامی محضر مقدس مولا و سرورمون ابا عبدالله سلام الله علیه تقدیم کنیم صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله و خطاب به یاران با وفای اون حضرت و شهید در رکاب اون حضرت عرض کنیم که یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما این عرض میکنم که تکلیفیست راهیست که معصومان علیهم السلام آموختن به ما محضر ابا عبدالله علیه السلام هرگاه یاد کردیم اون حضرت رو اینچنین سلام کنیم محضر اون بزرگوار و برحال و همینطور به یاران اون حضرت هم خطاب کنیم که ای کاش این آرزو رو اعلام کنیم که ای کاش ما در کنار شما بودیم و به فوز عظیم میرسیدیم خداوند متعال از دریای فضلش عنایت خواهد کرد انشاءالله ما رو هم در زمره شهدای کربلا محشور کنه انشاءالله و طبیعتاً همراه اونها انشاءالله باشیم در دنیا و در آخرت در خدمتون هستیم
ممنونم از شما جناب استاد امروز اجازه بدید با این سوال آغاز بکنم که پیش خودم همیشه فکر میکنم میگم که اگر از نزدیکترین اصحاب امام حسین قبل از راه افتادن این کاروان حسینی یه لیستی میخواستند، میگفتند که شما پیشبینی کنید که اگر جنگی بین امام حسین علیه السلام و یزید لعنت الله علیه در بگیره چه کسانی همراه امام حسین هستند. خیلی از این شهدایی که ما به نام شهدای 72 تن میشناسیمشون جزو این لیست نبودند و خیلی افراد دیگه جزو این لیست بودند که جای خالیشون ما رو متعجب میکنه، ما رو شگفت زده میکنه. افرادی که سالها در مسیر اسلام قدم زدند، تلاش کردند، جهاد کردند، میبینیم که خب اینا کسایی هستند که باید اون صف اول رو تشکیل بدن، اصلا حضور پیدا نمیکنن. یه کسایی هستند که اصلا در یک طرف دیگه داستان بودند، نه ادعایی بر مسلمانی و پیروی از اهل بیت داشتند، نه اسمی داشتند که شناخته شده باشه. جریان این داستان چیه که بعضیا با اشتیاق به سوی مرگ میشتابند، یه مرگ سرخ، و یه عده‌ام کنار زده میشن از این واقعه؟
بله، در برنامه دیروز یه اشاره به این نکته که فرمودید شد و وعده دادیم به بینندگان عزیز که در این باره چون فرصت کافی نبود امروز مقدار بیشتر صحبت کنیم. همطور که فرمودید در عرصه حرکت ابوالعلی علیه السلام هر دو گروه رو می‌بینیم، بلکه می‌توان حتی بیش از دو گروه ترسیم کرد. یعنی به هر حال کسانی که در اوج شقاوت در مقابل حضرت قرار گرفتن، کسانی که در اوج سعادت همراه حضرت قرار گرفتن و به شهادت رسیدن، و کسانی در این بین این دو طیف هستند. کسانی بین این دو طیف هستند اونهایی که متمایل به جبهه باطل هستند اما همراه باطلی که در کربلا شرکت نکردند، اما بالاخره اگر به تعبیر امروز اگه قش میکردن اون سمت قش میکرد، و کسانی هم که نه در جبهه ابوالعلی علیه السلام بودند اما فوز عظیم شهادت در رکابش رو از دست دادند. مثلا دیروز مثال زدیم ترماه ابن عدی، شخصیت خوبیه، سابقه خوبی هم داره در جبهه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود در جنگ ها و علیه معاویه سخن گفته و اینها، و در عرض میکنم که اون مسیر هم که آمد و با حضرت ملاقات کرد همراه چهار نفر از کوفیان، اشعار خوبی میخوند در شوق لقاء ابوالعلی علیه السلام و اینها، اما از این فوز باز ماند چون میخواست آذوقه‌ای رو به اهلش برسانه و هنگام بازگشت دید که خبر شهادت حضرت منتشر شده. من گفتم شاید در یک تحلیل بشه اینطور مطرح کرد که اگر ترماه این مسئولیت به کسی دیگه میسپرد یا حداقل از حضرت استفسار میکرد شما چی میفرمایید، من بمانم بین دو واجب در واقع، یعنی رساندن نفقه به اهل عیال هم واجب باشه که هست، اما واجب و اوجب داریم، یاری امام معصوم یک واجب، نفقه عیال یک واجب، بین این دو باید انتخاب کرد. و به هر حال اینها یعنی گروه هایی هم هستن که مقابل امام نیستن، دلشون با امامه اما از این فوز باز موندن. اما اونهایی که در نقطه مقابل قرار گرفتن، یک نمونه رو دیروز عرض کردم، عبیدالله ابن حر جعفی که امام در قصر بنی مقاتل خودشون رفتن به خیمه عبیدالله ابن حر بعد از اینکه او اجابت نکرد و پاسخش رو عرض کردیم که متاسفانه با اینکه اقرار کرد که من میدانم تو بر حقی، میدانم اگر کسی در کنار تو به شهادت برسه به فوز میرسه به سعادت میرسه، اما من آمادگیشو ندارم، من آمادگی کشته شدن رو ندارم. این یک مورد. من چند مورد رو الان میخوام سریع عرض بکنم از مواردی که در هر حال مسیر ابوالعلی علیه السلام رخ داده. در همون منزل بنی قصر بنی مقاتل باز یک مورد دیگر هست که انس بن حارث کاهلی که دیروز اشاره کردیم این گفتگوی ابوالعلی علیه السلام با عبیدالله بن حر رو شاهد بود و این آمد ملحق شد به ابوالعلی علیه السلام، گفت که من هم مثل عبیدالله ابن حر با همون نیت عدم از میکنم که مواجهه با حسین ابن علی از کوفه خارج شدم، اما وقتی که سخنان حسین ابن علی سلام الله علیه رو با عبید الله ابن حر و گفتگو اینها رو شنیدم، دلم با حسین رفت و رفت و جز شهدای در رکاب ابا عبدالله علیه السلام هست. اما در همون منزل امام سلام الله علیه با دو نفر برخورد میکند که به اصطلاح مشرقی هستن، حالا قبیله بوده به این نام، عمر ابن قیس مشرقی و پسر عموی او، که او نقل میکند که ما با ابا عبدالله علیه السلام مواجه شدیم و اون حضرت دعوتش رو به ما عرضه کرد و این عمر ابن قیس مشرقی به حضرت عرض میکند که بله میدانم شما برحق هستید، اما من پیر مردم و بدهکارم، اهل و عیال دارم، باید برم بدهیام بپردازم و به اهل و عیالم برسم و اینها. پسر عموشم یک عذر مشابهی رو میتراشه و اینها ملحق به امام نمیشن، اینها دو نفر تا همون منزل قصر بنی مقاتل با امام مواجه میشن. خب اینجا باز باید همین تحلیل رو مطرح کرد که نهایتاً اگر دادن بدهی و رسیدن به اهل عیال واجب باشه، خب یکی از اینها میتونست این کار رو انجام بده دیگه، اون یکی این بسپره به اون و یکی بمانه در رکاب امام، اما پیداست که در درون اینها آماده نیستند. چرا شالا عرض میکنم که ریشه در کجاست؟ بفرمایید.
یوسف شناس ها همه در لشکر حسین، دنیا پرست ها پی اموال و عائله.
احسنت. بله، عرض کنم که این هم یک مورد. مورد سوم میخوام مثال بزنم، شخصی است به نام هرثمت ابن سلیم. این هرثمه نقل میکند که در آثار متقدم ما آمده، مثل وقعت و صفین نصر ابن مزاحم و اینها این گزارش آمده. هرثمه میگه ما در رکاب علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رفتیم، در جنگ صفین شرکت کردیم. هنگام بازگشت از صفین رسیدیم به سرزمین کربلا. ابا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در اونجا توقف کردند و نماز خواندند. اونجا همراه حضرت نماز خواندیم، اقتدا کردیم به امیرالمؤمنین سلام الله علیه. سلام نماز امیرالمؤمنین سلام الله علیه که تمام شد، مشتی از اون خاک برداشتند و بوئیدند و فرمودند که در قیامت گروهی از این سرزمین بدون حساب محشور خواهند شد و وارد بهشت خواهند شد. این هرثمه میگه من برگشتم، آمدم به از میکنم که کوفه و رفتم نزد همسرم. همسر شیعه‌ای داشته، از خودش وضعش خیلی بهتر بوده. میگه به همسرم گفتم که مولای تو، خود این تعبیر نشون میده که نگاه این به امیرالمؤمنین مثل نگاه همسرش نیست، مولای تو یه سخنی در اون سرزمین خاص سرزمین کربلا گفت، این رفتار رو کرد که گویی خبر از غیب داره، از غیب گویی داره خبر میده. یعنی تعجب میکنم رو مؤمنین داره از آینده چنین خبری میده، چنین گفت. این خانم با معرفت برمیگره در پاسخ میگه که تردید نکن درباره مولای من علی ابن ابی طالب که اون چه که میگه بر حقه. این هر سنه میگه ایام گذشت و گذشت تا رسید به همین واقعه کربلا و آمدن ابا عبدالله علیه السلام به سرزمین کربلا و در کوفه سپاهی عبید الله ابن زیاد ملعون فراهم کرد و منم جز اون سپاه عازم شدم، آمدم کربلا، دم همون جاست، همون مکانیست که همراه علی ابن ابی طالب سلام الله علیه ما اینجا آمدیم و حضرت چنین فرمود. و بعد میگه من رفتم مقابل حسین ابن علی سلام الله علیه، جریان رو نقل کردم، گفتم روزی با پدرتو، در حالی که خود ابا عبدالله هم در اون سفر همراه امیرالمؤمنین بود و خود حضرت هم نقل میکنه این جریان آمدن امیرالمؤمنین رو. میگه من یادمه که در اون سفر بازگشت از صفین به اینجا رسیدیم و پدر شما چنین گفت و اکنون برها رسیدیم به اینجا، من همراه اون سپاه آمدم. حضرت فرمود که تو حالا با این وصف با ما هستی یا بر ضد ما؟ این گفت نه با شما نه بر ضد شما. میگه این رو گفتم و از کربلا خارج شدم، نه با سپاه دشمن موندم نه با حسین ابن علی سلام الله علیه، و میاد بعدا جزء ناقلان این جریان قرار میگیره. اینم یک نمونه است. که با این که از امیرالمؤمنین میشنوه، بعد با ابا عبدالله علیه السلام مواجه میشود، خب یک تحلیل میتونست بکند که اون سپاه نماینده چه کسی است مثل یزید و این چه کسی سبت پیامبر صلی الله علیه و آله، اما اون عقل رو، اون درون رو، اون وجدان رو، فطرت رو به کار نمیگیره.
آقا اوقاتی هست که این خونسا بودنه بیشتر از اون شقاوت انسان رو آزار میده، چون اونا شاید نمیدانستند، این میدانه و بی‌تفاوت.
بله، و پیشینم داره. این در حقیقت این گونه افراد به نحوی مصداق همون قاعدین هستند دیگه، قاعدین زمان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، نه در جبهه جمل و به سر قاستین و مارقین رفتن، نه در جبهه امیرالمؤمنین، که امیرالمؤمنین با مذمت از اینها یاد میکنه در نهج البلاغه. شخص دیگری بخوام مثال بزنم، قرة ابن قیس حنظلی نامیه. این قرة ابن قیس حنظلی کسی است که وقتی که عمر اسد در مثل چنین روزی، روز سوم محرم، روز دوم که ابو عبدالله علیه السلام رسیدن به کربلا، روز سوم محرم عمر اسد ملعون میرسه به کربلا، ابن زیاد او رو با 4000 نیرو پیش قراول میفرسته به کربلا و بعد نیروها ملحق میشن و عمر اسد تلاش میکنه کسی رو بفرسته واسطه بین خودش و ابو عبدالله علیه السلام، پیش سوال بکنه که قصد حضرت چیه، به هر حال هدفش چی میخواد بکند و اینها. اول کسی رو میفرسته، اون شخص خیلی شقی و بد اخلاق و قسی القلب و اینها بود که میاد و اعتماد بهش نمی کنن اصحاب ابو عبدالله علیه السلام و مثلا شرط بهش میکنن که سلاحتو باید تحویل بدی، باید بریم محضر امام، قبول نمی کند، میگن پس باید قبضه شمشیرتو ما بگیریم بریم، باز قبول نمی کنه، این بر میگرده. قرة ابن قیس حنظلی رو میفرسته عمر سعد و اون میاد به حبیب ابن مظاهر، وقتی میبینه میگه این آدم به هر حال خوبیه، ملایمیه و من تعجب میکنم که چطور در این جبهه حضور داره. اون میاد و پیغام رو میرسونه، پیغام حضرت رو میگیره، میبره به عمر سعد تحویل میده. چنین کسی عرض کنم که روز عاشورا این نقل میکنه، میگه حر ابن یزید ریاهی، حر یه وقت دیدم که حالت غیر طبیعی داره، هر به هم گفت که اسبت آب دادی یا خیر. من تصور کردم که هر به نحوی میخواد از میدان فرار بکند و میخواد من کنارش نباشم که نبینم اون صحنه رو، لذا به این بهانه که بله اسبم آب ندادم از کنار هر دور شدم به سمت فرات و که اسبم آب بدم، و هر بعدش رفت ملحق شد به جبهه حسین ابن علی. و بعد میگه اگر من میدانستم که هر بنا دارد ملحق بشه به حسین ابن علی، در اون روز من هم ملحق میشدم، در حالی که امیدوارم یک بهانه برای آبرو تراشی برای خودش بیش نیست. و این از این فوز باز میمانه، در جبهه مقابل قرار گرفته، کنار هرم هست، اون به اصلا صحنه رو میبینه اما ملحق به این جبهه نمیشه. اینم باز یک نمونه از نمونه ها. قبل از اینها هم اون جریان مربوط به منزل زباله بعد از منزل ثعلبیه که عرض کردم حضرت خبر شهادت مسلم و هانی رو شنید، منزل بعدش منزل زباله است که اونجا دیگه رسما این خبر رو شنید. در منزل زباله اون پیک محمد ابن اشعث و عمر سعد و اینها بعد از شهادت مسلم که فرستاده بودن شخصی رو، اونها اومدند و خبر رو به ابو عبدالله علیه السلام رسوندن و حضرت در اونجا و همطور خبر شهادت پیک حضرت عبدالله ابن بقتر، این هم یک سفیر حضرت بود بعد از قیس ابن مسهر، اینجا حضرت نامه ای رو خوندن، اعلام کردن به جمعی که همراهش بودن که به من خبر رسیده که هم مسلم ابن عقیل و هم هانی ابن عربه و هم عبدالله ابن بقتر به شهادت رسیدن، شما آزادید که با من همراهی بکنید یا به راه خودتون برید. مرحوم شیخ مفید میفرماد که امام سلام الله علیه عمدن این را رسما اعلام کردن، چون در مسیر از مکه و در مسیر قبائلی که در مسیر برخورد میکردن به امام سلام الله علیه، بعضیشون به تصور این که امام داره به سمت پیروزی ظاهری میره و نیروهای در انتظار حضرت هستن همراه شده بودن. اینجا که دیگه یقین کردن که به اصطلاح با این وضعیت پیروزی برای امام محقق نخواهد شد، میگه از چپ و راست مردم متفرق شدن. حالا انشاءالله در ادامه مباحث توفیق باشه عرض خواهیم کرد که آیا بعد از رسیدن به کربلا هم کسانی از حضرت جدا شدند یا خیر، که حالا اون بحث رو عرض میکنم که این چنین نیست، نه در شب عاشورا و اینها اون نقل قابل قبول نیست و ماندن، اونها که ماندنی بودن دیگه ماندن. اما توی این منزل، منزل زباله، خب کسانی متفرق شدن از گرد حضرت.
تو منزل زباله خیلی از زباله ها رفتن.
احسنت محمد تعبیر. بله، اینا که به هر حال صلاحیت ماندن در رکاب حضرت رو نداشتن رفتن.
آقا اجازه میدید بریم میان برمون بریم بیام خواهید این بحث رو تمام بکنیم؟
یکی دو نمونه رو سریع از بکنم بعدش تحلیلش باشه. بعدش دو نمونه دیگر هست، یکیش باز هم عبدالله ابن عمره. از اون خیلی توقع نمیره، ابن عمر به هر حال از جهت عقاید و مسائل درونی و پیشینه و امثال اینها از چنین کسی توقع نمیره که بخواد در رکاب عبدالله علیه السلام حضور پیدا بکند. اما جالبه که در مقام نصیحت حضرت برمیاد. یکی از کسانی که حضرت در یکی از منازل گفتن بعد از خروج حضرت از مکه، ابن عمر خودشو به حضرت رسوند، عبدالله ابن عمر خودشو به حضرت رسوند و اظهار نگرانی کرد و اینکه به این مسیر نرو، اینجا آخرش نابودی و هلاکت، بیا و بیعت کن و اوضاع به هم نریز و اینها. به ظاهر مثلا در جانب خیرخواهی برای حضرت قرار گرفته و خب امام سلام الله علیه هم که پاسخش رو داد که به هر حال من بر اساس یک هدفی دارم حرکت میکنم. و خب این شخص متاسفانه و این چنین با امیرالمؤمنین اون چنان بیعت نکرد، با ابا عبدالله علیه السلام این چنین. بعدش هم که جریانش معروف زمان حجاج ابن یوسف ثقفی رفت با پای حجاج به عنوان نماینده عبدالملک مروان بیعت کرد، چون حجاج مشغول قضا خوردن بود، دستش مشغول بود، با ذلت رفت با پای مثل حجاجی بیعت کرد. اینی که درک کرد محضر ابا عبدالله رو، محضر امیرالمؤمنین رو، اما به هر حال اون رزالت درونی مانع شد که این مسیر رو طی کنه. آخر مورد که عرض میکنم موردی هست که به فوز رسیده اما نه به اون درجه. دیروزم اشاره کردم، گفتم کسانی هستن که اهل نجات هستن مثل ترماه و اینها، اما به اون درجه شهدای در رکاب حضرت نرسیدن. شخصی که میخوام مثال بزنم برای مورد، ضحاک بن عبدالله مشرقیه، این کسی که جزو یاران حضرت آمده در کربلا حضور پیدا کرده، روز عاشورا جنگیده، در رکاب حضرت مقابل حضرت جنگیده، دو نفر از دشمن رو کشته، یه نفر دستش رو قطع کرده و اینها، اما با حضرت شرط کرده که من تا اونجای با شما هستم که یارانی شما داشته باشید، اگر دیگه هیچ کس با شما نموند اجازه بدید من از کربلا خارج بشم. امامم اجازه بهش داده بود. روز عاشورا وقتی که امام دیگه تنها مان، جز یکی دو نفر دیگه نموندن، اومد اذن گرفت از حضرت که اجازه بدید من برم. حضرت فرمود که چگونه میخوای از این ورطه خلاص بشی؟ میگه من گفتم که من اسبم رو پنهان کردم، چون اسبا رو پی میکردن، اسبم رو داخل چادر مخفی کردم و رفت و سوار بر اسبش شد و تاخت با اسبش خارج شد. میگه 15 نفر من رو تعقیب کردن تا یه مسیری تا منطقه شفیه ظاهر نزدیک فرات تعقیبش کردن و در اونجا میگه بهم رسیدن، برگشتم، دیدم بعضی از هم قبیله‌ایام اونجا هستن، منو شناختن دیگه، اونا واسطه شدن منو رها کردن. و اتفاقا ضحاک بن عبدالله مشرقی یکی از راویان حادثه کربلاست، بعضی از گزارش ها از اون نقل شده. خب این خارج شد از کربلا، حضرت هم یاری کرد، اما خب طبیعتا در قیامت اینطور که ما
اندازه ظرف کوچولوی
خودش درجهش درجه شهدای در رکاب حضرت نیست.
بسیار بسیار عالی، بسیار بسیار عالی. این دو بیت رو بخونم بریم به اتاق فرمان و صلوات بفرستیم. که با عزت و احترام گفتند حسین، مردان همه یک کلام گفتند حسین، روزی که تمام دشت گفتند یزید، 72 با مرام گفتند حسین.
جوانی ما توی گناه سر کردن، چقدر سر کردی شاید دوباره برگردن، تو خوشیام اصلا به تو حواسم نیست، یه روزی میفهمم جز تو رفیقی واسم نیست. از من نامین نشیا سنگ روی خم نکنی، من شاید به درد بخورم سهم دوزخم نکنی. شرمندم خودم میدونم، اونی که میخوای نشدم، هر دفعه یه جوری زدم زیر وعده های خودم، زیر وعده های خودم. بزن دستم و بگیر با لطف همیشگی، محتاج نگاهتم اصلا، هرچی تو بگی اصلا، هرچی تو بگی. فقیر و کعب بابک یا بابن نجات، یا بابن نجات، فقیر و کعب بابک یا بابن نجات،
یا بابن نجات، یا بابن نجات.
آخه به غیر از تو من یکی ها دارم، همه ی هستیم و آقا به تو بدهکارم. همه جا رسوای خوب و بدم کردن، تو قبولم کردی جز تو همه ردم کردن. تو بهتر از همه کس میدونی راز منو، دوست دارم هرچی رو که یادت مینداز منو. بردن اسم حسین لطف زهرا به منه، نوکر زیر علمت با صد سینه میزنه. اسمت روی لبمه تا جون دارم آقا جون، عشقت رو نگیر ازم واسه یه گدا بمون. فقیر و کعب بابک یا بابن نجات، یا بابن نجات،
یا بابن نجات.
فقیر و کعب بابک
اینجا سوگوار است و در آستانه چهارمین شب محرم الحرام هستیم. لحظات خیلی زود گذر هستند. ای کاش میتونستیم با همین گوشای ظاهریمون صدای افرادی که تو برزخ هستند رو بشنویم، که اگه میخواستن به ما توصیه‌ای بکنن میگفتن این دقایق، این لحظه ها گنجینه است، قدرشو داشته باشید. جناب استاد، از سوال قبل یه تحلیلی باقی مونده بود که قرار بود بگید تا من برم سراغ بعد، سال بعد انشاءالله.
بله، عرض میکنم که خب نمونه هایی رو اشاره کردم از کسانی که باز ماندن از همراهی ابا عبدالله سلام الله علیه، از این فوز عظیم باز ماندن. دیروز که باز نمونه عبدالله ابن حر جوفی رو اشاره میکردم و انس ابن حارث کاهلی، هر دو با یک نیت از کوفه خارج شدن که مواجه با ابا عبدالله علیه السلام نشن، اما در یک مجلس هم عبدالله ابن حر سخنان امام رو شنید و هم انس ابن حارث. او پشت کرد به امام، انس ابن حارث همراه شد و جزو شهدای در این فوز عظیم ابدی نائل شد. این رو تحلیل رو از این باب عرض میکنم که حادثه کربلا یک حادثه قضیه فی واقعه نبوده، که حادثه بوده که تمام شده رفت و و خب چه ربطی دیگه به ماها داره؟ نه، در هر لحظه و هر روزی و هر ساعتی برای ما عرصه تصمیم گیری است در عمل کردن و اینکه چگونه عمل بکنیم، در کدام جبهه باشیم، چگونه پیش بریم، چه سخنی بگیم، چه موضعی بگیریم، چه کنیم که در هنگام تصمیم گیری ها، در دوراهی ها ما درست تصمیم بگیریم، مسیر حق رو انتخاب بکنیم، از صراط مستقیم منحرف نشیم. سر مسئله چیه؟ چه چیزی داشتن اونهایی که همراه شدن با ابا عبدالله علیه السلام و چه چیزی نداشتن اونهایی که پشت کردن با ابا عبدالله علیه السلام؟ چیه قصه؟ دو نکته در میان هست. یک نکته این که به لحاظ منشأ اعمال انسان، اعمال ظاهری و بیرونی داریم. یک این اعمال ظاهری و بیرونی، اعم از گفتار و کردار، ریشه های درونی داره. در درون ما دو چیز هست که تعیین کننده است. یکی اون افکار و عقاید، باورها تعیین کننده است. من باورم چی باشه بر اون اساس تصمیم میگیرم رفتار بکنم. دوم، غیر از باورها، صفات، خصلت‌های اخلاقی، ملکات اخلاقی، ملکات یا رذایل اخلاقی که در درون ما هست، اینها موجب میشه که اگر کسی رذایل در درونش باشه، مانع میشه که درست تصمیم بگیره. رذیله حسادت در درون ما در جای خودش موجب میشه سخنی بر علیه کسی بگیم از روی حسادت، که عین گناهه. در حالی که اگر حسادت نباشد بلکه خیرخواهی برای افراد باشه، سخن من، رفتار من بر اساس خیرخواهی، عطوفت، مهربانی، دیگرگرایی، انسانگرایی امثال اینها خواهد بود. لذا توجه به این دو نکته باید در درون باشه. اینهایی که همراه با ابا عبدالله علیه السلام نشدن، در بعد معرفتی و باورها مشکل داشتن، معرفت کافی نسبت به حضرت نداشتن. این معرفت میتونست براشون حاصل بشه. اون وقتی که میبینه همسرش، هر سمت ابن سلم میبینه همسرش میگه علی ابن ابی طالب جز حق نمیگه، باید در این باره تأمل کنه، شاید همسرم درست میگه. شخصیت علی رو دربارش مطالعه کنه. وقتی ابا عبدالله علیه السلام رو میبیند که آمده و مواجهه با حضرت میشه، درباره حضرت مطالعه بیشتر بکنه، تأمل کنه این چه کسیست. بعد معرفتی رو بعد خلاصه حواسمون بهش باشه. یک دوم، بعد درونی و ملکات اخلاقی. این بعد دوم رو میخوام از این آیه استفاده کنم، آیه شریفه 155 سوره مبارکه آل عمران. خدا حفظ کنه استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی آملی، ایشون خود علامه است، هم در اصل فقه و اصول و تفسیر و عرفان هم سال اینا. در درسای تفسیرشون معمولا میفرمودن قرآن کریم هم بیماری رو، داء رو، مرض رو، بیماری رو معرفی میکند و هم درمان رو، هم درد رو میگه هم درمان رو. در سوره مبارکه آل عمران، عزیزان مستحضرید، در جنگ احد، خب مسلمان ها وقتی که کوتاهی کردن و بعد از پیروزی اولیه شکست خوردن، حدود 60 آیه از سوره آل عمران درباره جریان احد نازل شد. توی 60 آیه تحلیل کرده قرآن کریم علت این شکست رو، به اون کوتاهی هایی کردن در امثال اینها. آیات 120 و 121 آل عمران تا 180 حدود که بعضی از عرض میکنیم که سیره نویسن مثل ابن اسحاق میگه که بعد این 60 آیه رو مطالعه کنید، همه درباره آل عمرانه. بعضی از حاضران در غزوه احد هم به دیگرانی که نبودن گفتن که سوره آل عمران رو مطالعه کنید، گویا با ما در عرصه احد بودید. آیه 155 ریشه یابی میکند چرا وقتی که دشمن هجوم آورد به سمت مسلمان ها در احد، بعضیا پا به فرار گذاشتن، پیامبر رو وانهادن. فرمود ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. همانا اونهایی که يوم التقى الجمعان، روزی که دو سپاه مقابل هم قرار گرفتن و تولوا، پشت کردن، فرار کردن. فرارشون در حدی بود که از کوه میرفتن بالا، هم آیات اونجا اشاره میکنند. اذ تصعدون ولا تلوون على احد بالرسول يدعوكم في اخراكم. بیاد بیارید اون زمانی که از کوه بالا می رفتید، پشت سرت هم نگاه نمی کردید، پیامبر از پشت سر شما رو ندا می داد، گوش نمی کردید. بالرسول يدعوكم في اخراكم. می‌فرماید ان الذين تولوا منكم، اونهایی که پشت کردند و فرار کردند در روز احد یا ملتقى الجمعان، چرا این کارو کردن؟ انما استزلهم الشیطان، با رازاس از زله به معنای لغزش، شیطان اینها رو به لغزش کشان، دوچار لغزش کرد. چرا؟ به بعض ما کسبو، خاطر بعضی از کارهای پیشینشون، بعضی از کارها و گناهانی که قبلا انجام داده بودند اینها رو جبران نکرده بودند، آثارش از بین نبرده بودند، اینها مون در درونشون در جای خودش مانع شد درست تصمیم بگیرن. درونشون درون پاکی نبود، درون ناپاک، از درون ناپاک تصمیم پاک در نمیاد، از درون ناپاک تصمیم به از میکنم که شجاعت و رشادت در رکاب پیامبر خارج نمیشه، بلکه دنیا طلبی، رفاه طلبی، حفظ جان امثال اینها خارج میشه. اون نکته ای که هست اینه، در کربلا به همین ترتیب اینهایی که عرض میکنم که پشت کردن به ابا عبدالله علیه السلام، اینها مسئله دنیا طلبی، نوع نگاهشون به دنیا، نوع نگاهشون به امام، توجه به اهل و عیال و رفاه و امثال اینها درشون غالب شده بود، این خودشون آماده نکرده بودن برای این صحنه ها. درسی که ما باید بگیریم این که خودمون آماده کنیم، هنوز عرصه تصمیم گیری نرسیده، باید ما آماده باشیم که اگر اون عرصه رسید چگونه درست تصمیم بگیریم. و این نمیشه مگر این که اگر خدای نکرده احیانا لغزشی، گناهی، چه در بعد معرفتی اگر لغزشی هست، کوتاهیه و قصوری هست، چه در بعد رفتاری اگر هست، اینو بلافاصله جبران و تدارک بکنیم. شب نخوابیم مگر با نفس پاک، با نفس توبه کرده. و لذاست که بزرگان اخلاق میگن که شما اهل مراقبه باشید، اهل محاسبه باشید، اهل مشارطه باشید. لیس من من لم يحاسب نفسه في كل يوم، معصومین چقدر تاکید میکردن حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. این نکات ریز قرآنی اخلاقی است که کمک میکنه. ما هم در این عرصه هستیم دیگه، امروز ما هم باید تصمیم بگیریم، امروز مواجهه با منکراتیم، ما در مقابل منکرات تکالیفی داریم یا نداریم، چگونه باید عمل بکنیم. یه وقت عافیت طلب هستیم، میگیم ای بابا اینجا اگر من حرفی بزنم هوچیگری خواهند کرد و آبروم میره و امثال اینها و ممکنه به تکلیف و وظیفم عمل نکنم. اما اگر از قبل خودم رو آماده کرده باشم و ساخته باشم خودم رو، طبیعتاً در جای خودش درست میتونم تصمیم بگیرم.
بسیار بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم استاد مجاهدی ما یه بیت شعری داره خیلی عجیبه، امیدوارم یادم بیاد، که راه فرار اغلب قاضی شرعی ها آن روز در بد آمدن استخاره بود. یعنی از هر بابی برای این توجیه به قول حضرت علی استفاده میکردن. استاد فکر کنم فقط برای یک سوال فرصت داشته باشیم که من از محضر شما بپرسیم. یک خدمت شما عرض کنم، تشکیکی که خیلی ها وارد میکنند و بارها و بارها هم بهش پاسخ داده شده، اینه که میپرسند که آیا امام حسین اگر میدانست که چنین داستانی در شرف وقوعه، چرا خانوادهش رو به خطر انداخت؟ و همینطور اطرافیان امام. راجع به این اگر مستنداتی هست بی زحمت بفرمایید.
بله، برمیگرده به اون بحث علم امام. به عبارت دیگر این پرسش رو من اینطور تبیین میکنم که آیا ابا عبدالله علیه السلام نسبت به شهادت خودشون علم داشتن از قبل یا خیر، و اطرافیان حضرت آیا نسبت به شهادت امام سلام الله علیه آگاه بودن یا خیر. شواهد چندگانه ای داریم در این ارتباط، از جمله این که حضرت زینب سلام الله علیها، این که خود امام میدانست، این حالا چند نمونه است که عرض خواهم کرد، این که حضرت زینب سلام الله علیها میدانست، گزارش های در این باره داریم و خیلی سخته برای زینب مظلومه، این گزارش ها از قبل شنیده، از طفولیت امام حسین سلام الله علیه، از مادر گرامشون شنیده، جز به وصایای مادرش، از پدرش امیرالمؤمنین شنیده، از برادرشون امام حسن، امام حسین سلام الله علیه، لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، وقتی خطاب ابا عبدالله می کند پیداست اینها آگاه هم نسبت به این وقایع. و از جمله شواهد این که در منزل خزیمیه، یکی از منازل بود که از مکه که خارج شدن، در منزل خزیمیه زینب سلام الله علیها بعض جایی رو به عنوان خواب مطرح کردن، در حالی که من نقل نگاه کردم خواب نیست. زینب سلام الله علیها میاد به خدمت ابا عبدالله علیه السلام، میفرماد که عرض میکنه به ابا عبدالله که من ندای هاتفی رو شنیدم، هاتفی که دو بیت شعر میخوند. حالا مضمون شعر این است که این به هر حال قوم دارن میرن و عرض میکنم که مرگ هم همراه اینها حرکت میکند، که به هر حال از اون اشعار برمیمد که مسئله نیست که به هر حال نجات خلاصی در انتهاش باشه. و نگرانی زینب سلام الله علیها اینها رو خدمت ابا عبدالله مطرح میکنه. یک مورد باز داریم که ابا عبدالله علیه السلام در مسیر خوابی میبینن، غیر از این خوابی که بین قصر بنی مقاتل و نینوا رسیدن به کربلا، اونجا خواب دیگری از دیده، قبلش خوابی میبینه و میفرماد به یارانش که خواب دیدم که سگهایی به من حمله بر شده اند و عرض کنم که در میان اونها سگی ابلق سیاه و سفید بود که بیش از دیگر سگها به من حمله بر می‌شد.
شمر.
بله شمر. و من گمان می‌کنم که اون چه که من درباره خودم می‌اندیشم این که سرنوشت من مرگ خواهد بود، شهادت خواهد بود. خبر میده این رو حضرت در مسیر. گزارش دیگه مربوط به حرکت حضرت از قصر بنی مقاتل هست به سمت کربلا، که در مسیر حضرت باز خوابی میبینن، اون خواب رو مطرح میکنن، به علی اکبر میشنوه خواب رو، که در عالم رؤیا حضرت میفرماد که دیدم که یک اسب سواری داره همراه ما حرکت میکنه، میگه یسیر القوم و تقودهم المنایا، این قوم دارن حرکت میکنن و مرگ هم همراه اینها در حال حرکت هست. اینو که ابا عبدالله علیه السلام مطرح میکند، وجود مقدس جناب علی اکبر، این شخصیت با معرفت، سوالی که میکند چیه؟ میگه ابلسنا علی الحق،
ما بر حق
نیستیم. حضرت فرمود که بله ما بر حقیم، تنها پاسخ اذن لا نبال الموت، ما دیگه از مرگ حراسی نداریم. چقدر باید یک جوان این معید عرض پیشین من هست، چقدر باید خود ساخته باشه، نگاهش به مرگ چقدر متعالی باشه و به مسیر چقدر مطمئن باشه،
که خونه اگر کس هست.
بله، که میگه اگر ما برحقیم که مشکلی نیست. این پیام برای ما سا، یعنی این جملات رو اگر ما تحلیل بکنیم در زندگی روزمره خودمون، مواجهه با ناملایمات زیاد ممکنه بشیم، مواجهه با زخم زبان ها زیاد ممکنه بشیم، کسانی به ما ظلم بکنن، بدی بکنن، نیش بزنن، مشکلات پدید بیاد، اما همین که انسان مطمئن باشد که در مسیر داره حرکت میکنه، بر حقه، مطابق تکلیفش داره عمل میکنه، چه اشکال، چه مشکلی هست، همه قابل تحمله، همه میگذره. وای از اون روزی که انسان ناحق باشد، مسیرش ناحق باشه و عرضه بر مبانی و اصول بکند و ببینه که نه سازگار نیست. اونجا خب مصیبت اونجاست، اما اونجایی که مصیبت های ظاهری میاد، انسان در مسیر حق داره حرکتش رو انجام میده، میدانه داره در صراط مستقیم حرکت میکنه و اینها باش برخورد میکنه، همین تعبیر جناب علی اکبر، حتی مرگ هم بیاد اذن لا نبالی بالموت.
آقا یه اتفاق دیگه هم که برای من خیلی زیباست اینه که امام از زمانی که از مدینه حرکت میکنن، همه جا به بهانه های مختلف میان، یه صافیایی رو قرار میدن، میان یه اطلاعاتی رو به اصحاب و همراهانشون در کاروان اطلاع میدن که هر لحظه اونها رو بهشون خیلی روشنتر واضحتر اعلام میکنن که آقا این سفری که داریم میریم شمشیره و شهادته، هر کی نمیخواد برگرده، تا میرسیم دیگه به اونجایی که شب عاشورا و اینها دیگه امام میاد حجت رو تمام میکنه، میگه هر کی با منه دیگه راه برگشتی وجود نداره، هر کی میخواد از تاریکی شب استفاده بکنه. یعنی ریزترین صافی عالم رو امام حسین اون شب به کار میگیره که از اون صافی فقط 72 نفر عبور میکنه.
همطور نکته لطیفی رو فرمودید، در واقع امام سلام الله علیه با این گزارش های مختلف میخواد حجت رو تمام بکند اون افرادی که واقعا صاف و خالص و بیغلقش هستن بمانند در رکاب او که این اثر جاودانه حرکت حضرت بمانه. اما وقتی که حضرت مثل دیروزی رسیدن به سرزمین کربلا و اون تفصیلی که هست حضرت که چون نزدیک کربلا که رسیدن پیش از جانب ابن زیاد آمد برای هور که حسین رو در یک سرزمین بی آب و علف و دوری اونجا پیاده کن و اجازه ادامه مسیر دیگه بهش نده. ابن زیاد فهمید که ابا عبدالله داره همینطور حرکت میکنه، سپاه هور رو همراه حضرت گفت نه دیگه متوقفش کن و اجازه حرکت نده. رسیدن حالا حضرت پرسیدن که اینجا چه سرزمینیست، دو سه تا روستا و آبادی اونجا بود به نام شفیه، غادریه، نینوا. اون منطقه رو اطلاق می شد منطقه نینوا، اما روستاهای کوچکی بوده. پرسیدن اونجا شفیه است در نزدیکی غادریه است، عقر مثلا نامیدن حضرت ما اللهم این اعوذ بک من العقر. عقر به معنای امر نامطلوب، نکبت، عرض کنم که نهر حیوان امثال اینها، پی کردن شطور امثال اینها آمده. و بعد رفتن جلوتر، جای نزدیک فرات بود. پرسیدن اینجا کجاست؟ گفتن اینجا کربلا است، اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. و اونجا دیگه فرود آمدن و فرمودن ها هنا محط و رقابنا و سفک و دماءنا و مخط و قبورنا و مسبا حریمنا. این در واقع به نحوی باز اخبار هست از اون خبرهایی که حضرت داره می فرماد. اینجا محل از میکنم که فرود آمدن ماست، اینجا محل ریخته شدن خونهای ماست، اینجا محل قبور ماست، اینجا محل اسیر شدن حرم ماست. خب خدا می دونه این با دل حضرت زینب سلام الله علیها، با این عیال ابا عبدالله سلام الله علیه که این رو شنیدن چه کرد. و حضرت دستور فرود آمدن دادن و اونجا ابا عبدالله علیه السلام اشاره کردن، به دو نکته اشاره کردن که هر دو نکته حکایت از این دارد که حضرت خبر داشتن و می دانستن. یکی همون جریان ام سلمه رو حضرت اشاره کردن که قبلا هم عرض کردیم در اینجا، و این که من در طفولیت در آغوش ام سلمه بودم و گریستم و پیامبر در حجره ام سلمه بود و من رو خواست و بعد جبرئیل نازل شد و پرسید که یا رسول الله حسین دوستش داری؟ و پیامبر فرمود بله. جبرئیل گفت اما امتت او رو خواهند کشت، و جبرئیل باری گشود و کربلا رو نشان پیامبر داد و خاکی از کربلا به پیامبر اکرم داد و اون خاک رو پیامبر به ام سلمه داد. و قبل از حرکتم ام سلمه ابا عبدالله علیه السلام باشون دیدار داشتن، خبر داد. و امام حسین در دیدارش با ام سلمه فرمود که من میدانم انتهای این سفر شهادت هست و میدانم محل قبرم کجاست، میدانم زائرانی آنجا خواهند آمد به زیارت قبور ما، تمام این دقایق رو و قبه‌ای که بر قبور ما بنا خواهد شد. و در همونجا باز ابا عبدالله علیه السلام اشاره کردن به همون جریان جنگ صفین، بازگشت از صفین و اینکه پدرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه به این سرزمین رسید و خاکی مشتی خاک از اینجا برداشت و بوئید و خبر داد از شهادت ما در این سرزمین، و امام حسین مشتی خاک برداشت.
آقا بقیه داستان ام سلمه هم همینه که درست من خوندم بله. که میگن که آقا رسول الله میفرماید که هر زمان دیدی در این خاک خونی پیدا بله. شد بدون که خون حسین من
بله. اون خاک رو در قاروره در شیشه‌ای گذاشت ام سلمه. پیامبر فرمود هرگاه خون تازه از این جوشید بدن که حسینم به شهادت رسیده. که عصر عاشورا ام سلمه خب نگران بود، اما عبدالله رفته بود و دنبال میکرد اخبار رو، دید خون تازه جوشید، صدا به شیون بلند کرد در مدینه. و عرض کنم که شاید اولین کسی است که در عالم انسانی غیر از اون صحنه کربلا که به هر حال حرم ابا عبدالله سلام الله علیه شاهد این ماجرا هستند و صدا به شیون بلند کردن، اولین عزادار ابی عبدالله علیه السلام جناب ام سلمه است در مدینه. شیونی به پا شد و وقتی که دید مردم اومدن و دیدن بله ام سلمه، صدا به شیون بلند کرد و خبر داد، گفت گمان می کنم حسینم به شهادت رسیده. و ابا عبدالله علیه السلام خاک رو برداشتند و بوئیدن، فهمیدن این همون خاکه، همون خاکی است که پدرم امیرالمومنین سلام الله علیه بوئید و این خبر رو داد و فرود بیاید. اینجا اون سرزمین موعود هست و اون جایی که وعده داده شده و مثل دیروزی دیگه فرود آمدن. چگونه فرود آمدن این عیال ابی عبدالله سلام؟ زینب مظلومه سلام الله علیها با جلالت قدر سوار مرکب ها شده و در هر منزل خب مشخص برادر با غیرتی مثل ابا عبدالله علیه السلام حواسش هست به خواهر مجللهی مثل زینب سلام الله علیها، به عیالش حواسش هست، به این دخترانش حواسش هست. اطراف من عزیزان بیننده میخوام مدار ترسیم بکنم صحنه رو. من و شما به برکت اسلام، به برکت اهل بیت، به برکت تشیع، به هر حال غیرتی داریم. هر کسی این فطریه در هر انسانی دارای غیرت هست نسبت به اهل و عیال و ناموسش. شما حساب بکنید شخصیت معصوم مثل ابا عبدالله علیه السلام و غیرت این بزرگوار رو و وقت در این مسیر، در این منزلها چگونه برخورد کردن با این عیالش، با زینب مظلومه، با همسرش، با دخترانش، وقت وقتی که فرود آمدن در این سرزمین چگونه پیاده کرده اینها رو، حواسشون بوده. در روایت هست که دستور برپا کردن خیمه ها داده شد، خیمه های این زن ها در وسط، خیمه های مردان اطراف اینها و خیمه های اصحاب اطراف خیمه های بنی هاشم و یک چنین وضعیتی و لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله در عصر عاشورا وقتی که خبر شهادت ابی عبدالله سلام الله علیه رسید دیگه این زن و بچه آماده اسارت شدن، رخت اسیری بر تن کردن و چه گذشت بر عیال ابی عبدالله سلام الله علیه عصر یازدهم وقتی که اینها دیگه فرمان حرکت صادر شد. زینب مظلومه این زن و بچه رو چگونه سواره این مرکب ها کرده و خودش چگونه سوار شده، زبان ما لال بشه و نمیتونیم بیان بکنیم اون صحنه رو. و انشاءالله که خداوند متعال به برکت خون ابا عبدالله سلام الله علیه هر چه زودتر در ظهور منتقم اصلی اون حضرت تعجیل بفرمایید.
الهی آمین، الهی آمین. سپاسگزارم از جناب دکتر جباری. با این یک بیت شما رو به خدای بزرگ میسپارم که لطف حسین ما را تنها نمیگذارد، گر خلق وا گذارند او وا نمیگذارد. یا علی مدد.
سواه و مسا ولا ابكي ان على بدل الدموع دما مسا گریه می کنی با مصیبتای جد غریبه، برا زور دعا می کنم تو روزه های جد غریبه، الله امام زمان
بقیت الله امام زمان آجرک الله امام زمان بقیت الله امام زمان.